ساعت 7 عصر به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، من فرشته قاضی هستم به همراه همکارم بابک غفوری آذر، میزبان شما در ساعت 19 امروز در این برنامه خبری تحلیلی در هفتم آذر ماه از آتش بس بین گروه حزب الله لبنان و اسرائیل گزارش و گفتگو خواهیم داشت. امروز از اظهاراتی کم سابقه رئیس مجلس درباره از دست رفتن بازار نفت صادراتی ایران، از قانون موسوم به عفاف و حجاب و فیلترینگ در ایران و گزارش های متنوعی که همکارانم برای شما تدارک دیدن، بیش از هر چیز اما بابک غفوری آذر همکارم اینجاست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. و شما بابک؟
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. با آغاز برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان، شماری از شخصیت‌های سیاسی بین‌المللی به این رخداد واکنش نشان دادند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا این توافق را شجاعانه خواند. او تأکید کرد که کاخ سفید اینک برای دستیابی به توافقی بر سر آتش بس در غزه تلاش می‌کند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم تصریح کرده که حالا ضرورت دارد که آتش بس برقرار بماند. کیر استامر نخست وزیر بریتانیا خواستار استفاده از این فرصت برای دستیابی به توافقی برای آتش بس در غزه، آزادی تمام گروگان‌ها و ارسال کمک‌های انسان دوستانه بیشتر به نوار غزه شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم از توقف آنچه تجاوز اسرائیل به لبنان خوانده استقبال کرد. از دیگر سو بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک نطق تلویزیونی گفته که از جمله به دلیل آنچه تمرکز بر تهدید ایران خواند، از آتش بس با حزب الله حمایت کرده است. آمریکا حزب الله را گروهی تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. ویدا ربانی و مطهره گونه‌ای، زندانیان سیاسی بند زنان اوین، از روز 28 آبان در اعتراض به عدم دسترسی دو همبندی خود نرگس محمدی و وریشه مرادی به خدمات پزشکی دست به اعتصاب قضا زدند. خانم ربانی در نامه‌ای از زندان اوین که نسخه‌ای از آن به دست رادیو فردا رسیده، وضعیت خانم محمدی را تشریح کرده است. این زندانی سیاسی نوشته مسئولان زندان به زخم جراحی سنگین نرگس، زخم بستر، آلوده بودن اتاق و سرویس بهداشتی، بی امکاناتی بهداری و مشکلات دیگر نرگس محمدی توجه نمی کنند. ویدا ربانی در ادامه نامه خود نوشته وریشه مرادی هم در پی اعتصاب قضایی طولانی در اعتراض به حکم اعدامی که علیه او صادر شده زخم اثنی‌عشر گرفته است. روز سه‌شنبه کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در پیامی رسمی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نرگس محمدی شده بود. در این پیام تأکید شده بود که مقام‌های زندان بارها خانم محمدی را از دریافت خدمات پزشکی ضروری محروم کردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه گفت پیشتر انتصاب محمد جواد ظریف به معاونت راهبردی مسعود پزشکیان را تخلف دانسته است. آقای قالیباف گفت که در زمان بررسی اصلاح قانون انتصاب در مشاغل حساس، خواستار پیگیری انتصاب آقای ظریف شده و در حال حاضر منتظر گزارش کمیسیون امنیت ملی است. بر پایه قانون مورد استناد آقای قالیباف، شهروندانی که خود فرزندان یا همسرانشان تابعیت مضاعف دارند نمیتوانند در پست‌های حساس فعالیت کنند. محمد جواد ظریف 21 مرداد امسال اعلام کرد در پی فشارهای مرتبط با دو تابعیتی بودن فرزندانش تصمیم گرفته از معاونت رئیس جمهور استعفا دهد. او ششم شهریور اما گفت که در این مقام باقی خواهد ماند. این اظهارات در حالی بیان شده که مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای دوم آذر گفت رهبر جمهوری اسلامی به مسعود پزشکیان گفته با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق است و خواسته این مطلب به مجلس نیز اعلام شود. و فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که زاغه مهمات یکی از گروه‌های متحد ایران در سوریه را هدف قرار داده است. سنتکام در بیانیه خود که شامگاه سه‌شنبه منتشر شده اعلام کرد که حمله یاد شده در واکنش به حملات گروه متحد ایران علیه نیروهای آمریکایی انجام شده است. بر اساس این بیانیه هدف از این حمله کاهش توانایی آنها برای برنامه‌ریزی و حمله به نیروهای ایالات متحده و ائتلافی که علیه گروه حکومت اسلامی در منطقه عملیات انجام می‌دهد بوده است.
ممنونم بابک غفوری آذر و همکارم با تازه‌ترین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
بله، خوش آمدید به ایستگاه 19. همونطور که تو خبرهای بابک هم متوجه شدید، پس از حدود 14 ماه تنش که دو ماه آخر اون به جنگی تمام عیار تبدیل شده بود، سرانجام اسرائیل و حزب الله لبنان با میانجیگری آمریکا به توافق آتش بس رسیدن. آتش بسی موقت که ادامه اون به سیر روند روزهای آینده بستگی داره. چرا اسرائیل و حزب الله اکنون طرح پیشنهادی ایالات متحده برای آتش بس رو پذیرفتن و حزب الله در مرحله پس از جنگ و با توجه به توافق منعقد شده چه سیاستی رو در پیش خواهد گرفت؟ بشنیم از ایلیا جزائری.
آغاز بازگشت اهالی منطقه شاهد جنگ طی دو ماه گذشته در لبنان به خانه هایشان به محض اعلام آغاز اجرای توافق آتش بس در ساعت های بامداد امروز. حزب الله و هوادارانش تلاش می کنند خود را پیروز جنگ نشان دهند. گروهی شبه نظامی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. اتحادیه اروپا بخش نظامی این گروه را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شب گذشته با اعلام دستیابی کشورش به اهداف جنگ، پذیرش طرح آتش بس پیشنهادی از سوی ایالات متحده را اعلام کرد. اما چرا میانجیگری آمریکا اکنون به نتیجه رسیده و طرح پیشنهادیش را دو طرف پذیرفته‌اند؟ اسعد بشاره، تحلیلگر سیاسی لبنانی ساکن بیروت، در این باره به رادیو فردا میگوید:
الاول نیل اسرائیل مطلب.
نخست اینکه اسرائیل به شمالی از خواسته های خود رسید. نخست پاکسازی جنوب رود لیتانی از حضور گروه های مسلح که در حقیقت اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت است، و دوم زیر نظر قرار دادن عملیات مسلح سازی حزب الله و تولید اسلحه در لبنان. در مقابل حزب الله هم پس از تلفاتی که متحمل شد به خواسته توقف جنگ که برایش به یک خواسته ضروری بدل شد دست یافت. از این رو دولت بایدن با پشتیبانی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب فشار بزرگی وارد و بر پایه این دو داده آتش بس را عملی کرد. دو طرف متقاعد شدند که هر کدامشان به خواسته های خود رسیدند. حزب الله با توجه به تلفاتی که متحمل شده می‌خواست جنگ را به هر بهایی متوقف کند، از این رو امتیازهای بزرگی داد. اسرائیل هم به این باور رسید که آنچه به دست آورده در صورت اجرایی شدن برای تحقق اهداف جنگ کافی است. از این رو توافق آتش بس حاصل شد.
لتحقيق اهداف الحرب وبناء على ذلك حصل الاتفاق.
طی دو ماه گذشته بیش از 3700 نفر اکثرا غیر نظامی در لبنان کشته شدند. شمار زیادی از اعضا و فرماندهان حزب الله و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیر کل این گروه نیز کشته شدند. توافق آتش بس منعقد شده بر پایه قطعنامه 1701 شورای امنیت است. قطعنامه‌ای که به جنگ 34 روزه سال 2006 میلادی میان اسرائیل و حزب الله لبنان پایان داد. در مهمترین بندهای این توافق، حزب الله و دیگر گروه‌های مسلح غیررسمی از عملیات نظامی علیه اسرائیل امتناع خواهند کرد. اسرائیل نیز عملیات نظامی در لبنان را متوقف می‌کند. در همین حال، لبنان و اسرائیل حق دفاع از خود را دارند. گروه‌های مسلح غیررسمی باید از جنوب لبنان خارج شده و به شمال رود لیتانی عقب نشینی کنند. تنها ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد حق حمل سلاح در جنوب لبنان را خواهند داشت. تمام کارگاه‌های غیر دولتی ساخت سلاح در لبنان از میان برداشته شده. خرید و فروش سلاح تنها تحت نظارت دولت خواهد بود و همچنین اسلحه بدون مجوز مصادره خواهد شد. تعهداتی که بنابر توافق منعقد شده با نظارت طرف‌های بین‌المللی اجرا خواهند شد. اسرائیل نیز به تدریج ظرف مدت 60 روز از جنوب لبنان خارج خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام انعقاد توافق آتش بس در لبنان نسبت به نقض آن از سوی حزب الله هشدار داد.
اجازه بدهید به روشنی بگویم. اگر حزب الله یا هر شخص دیگری توافق را نقض و اسرائیل را در معرض تهدید قرار دهد، بر پایه قانون بین المللی اسرائیل حق دفاع از خود را دارد.
حزب الله گروهی است که علاوه بر مسلح بودن فعالیت سیاسی هم می‌کند و در پارلمان لبنان نماینده دارد. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان و رهبر گروه شیعه عمل که از سوی حزب الله به عنوان مذاکره کننده تعیین شده بود، خواستار وحدت لبنانی‌ها شد.
زمان کنونی امتحانی برای همه لبنانی هاست، پیش از همه برای شیعیان. امتحانی برای لبنانی ها از همه طوایف است، درباره چگونگی نجات لبنان، چگونگی بازسازی آن و چگونگی بازگرداندن حیات به سازمان های قانونیش. در مقدمه آن تصریح در انتخاب رئیس جمهوری است که چالشی برای کسی نباشد، رئیس جمهوری که باعث وحدت باشد نه تفرقه.
از سال 2022 میلادی اختلاف‌ها باعث شد پارلمان لبنان نتواند بر سر انتخاب رئیس جمهور به نتیجه برسد، خلأ قانونی که مشکلات بسیاری برای این کشور ایجاد کرده. اکنون سوال این است که در این شرایط و با توافق حاصل شده، حزب الله چه مسیری را در پیش خواهد گرفت؟ اسعد بشاره، تحلیلگر سیاسی لبنانی، به رادیو فردا میگوید:
حزب الله اعلن على لسان رئیس کتلته النیابیه.
حزب الله از زبان رئیس فراکسیون پارلمانیش اعلام کرد که به معادله ارتش مردم مقاومت پایبند است. این بدان معنی است که همچنان به مسلح بودن در شمال رود لیتانی و در همه مناطق حضورش پایبند است. بدین ترتیب نقشه راه خود برای مرحله پس از جنگ را ترسیم کرد. حزب الله می‌خواهد بر نفوذش در داخل تأکید کند و تلاش خواهد کرد روند مسلح شدن خود را از سر گرفته و در انتظار مراحل آینده باقی بماند. اینک سوال این است که تأثیر این اصرار بر حفظ سلاح بر معادله سیاسی ناپایدار در لبنان چیست؟ گروه‌های سیاسی زیادی در لبنان با این موضوع مخالفت خواهند کرد، زیرا این سلاح دیگر وظیفه مقاومت انجام نخواهد داد. حزب الله دیگر در مرزهای جنوب لبنان حضور ندارد و تماسی با اسرائیل نخواهد داشت. از این رو این سلاح به سمت داخل نشانه خواهد رفت. مرحله انتقالی در لبنان بسیار دشوار و پرخطر خواهد بود.
مرحله صعبه و محفوفه بالكثير من المخاطر.
مرحله انتقالی پرخطر و پرچالشی که لبنان با آن مواجه است. تأمین هزینه هنگفت بازسازی کشور پس از جنگ یکی از عمده‌ترین چالش‌هایی است که لبنان با آن روبرو است.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. اما همزمان با اعلام آتش بس، بسیاری از آوارگان، کسانی که در جنوب لبنان زندگی می‌کردند و به خاطر جنگ مجبور به ترک خانه‌های خود شده بودند، به سمت جنوب لبنان به راه افتادند. تصاویری از شادی اونها منتشر شده و در واقع میشه گفت رهبران جهان و گروه‌های مختلف هم از این آتش بس استقبال کردند. اما این آتش بس فعلا موقته، چقدر میتونه پایدار بمونه چنین آتش بسی بین اسرائیل و گروه حزب الله؟ این سوال رو از مرداد فرهمن، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، پرسیدیم.
به نظر نمیرسه که اراده‌ای برای نقض آتش بس از جانب لبنانی حداقل وجود داشته باشه. یعنی اساساً خود حزب الله بود که مدت‌ها خواهان چنین توافق آتش بسی بود و اسرائیل بود که تن به آتش بس نمیداد و سرانجام رفتن و اسرائیل رو راضی کردن که به آتش بس تن بده و در نتیجه وقتی میدونیم که از طرف لبنانی و حزب الله بودن که می‌خواستن این آتش بس انجام بگیره و آگاه هم هستن به اینکه نقض آتش بس میتونه شرایط رو به وضعیت بد قبلی برگردونه، انتظار نمیره که بخوان دست به حرکتی بزنن که نقض آتش بسی رخ بده، مگر اینکه شاید دست‌های طرف سومی با انگیزه‌های دیگری بخواد اقداماتی انجام بده که این نقض اتفاق بیفته. ولی خب احتمالاً کسانی که متن این آتش بس رو تنظیم کردن و نظارت بر اون رو به عهده دارن، تدابیری برای اینکه دست‌های سومی نیان و خلل ایجاد کنند اندیشیدند.
ارتش لبنان قرار شده 10,000 نیرو رو به مناطق مرزی بفرسته و اونها مناطق مرزی رو کنترل بکنن. از یک سو گفته میشه که خب لبنان ارتش ضعیفی داره، دولت هم نداره، آقای میقاتی نخست وزیر موقت هست. چقدر این نداشتن دولت یا ضعف ارتش لبنان میتونه تأثیر بذاره در پایدار بودن یا نبودن این آتش بس؟
ببینید، در جنوب لبنان در مرز اسرائیل، اون کسی که از سمت لبنان حرف اول و آخر رو میزد همیشه حزب الله بود و نه ارتش لبنان. ارتش لبنان قبلا هم در مرز اسرائیل حضور داشت، همیشه اونجا بود. علاوه بر ارتش لبنان، نیروهای پاسداران صلح سازمان ملل موسوم به یونیفیل هم اونجا هستند. ولی اینکه امنیت مرز اسرائیل تامین بشه و اینکه در اونجا بی‌ثباتی رخ بده یا نده تصمیم گیرندهش حزب الله بود. حالا هم از این پس وقتی که حزب الله پذیرفته که دیگه در اونجا نقشی ایفا نکنه و حضور مسلحی نه پشت مرز اسرائیل بلکه تا فاصله 30 کیلومتر پشت این مرز نداشته باشه، طبیعتاً عاملی که بخواد این امنیت رو در اونجا به خطر بیاندازه، وضعیت تغییر بده و ایجاد بی‌ثباتی در این مرز دو کشور بکنه وجود نخواهد داشت. عامل دیگری نیست. گروه‌های دیگری که در اون منطقه فعال بودند مثل گروه‌های فلسطینی هم بودند. هر از گاهی در سال‌های گذشته گروه‌های فلسطینی از اونجا به سمت اسرائیل راکت شلیک می‌کردند و معمولاً پاسخی هم دریافت می‌کردند، ولی به شکل خیلی مقطعی و کوتاه و خیلی سطحی بود. مسئله دیگر، حزب الله همیشه این گروه‌های فلسطینی رو در اونجا کنترل می‌کرد. حالا حزب الله نیست و تنها عاملی که میتونه در اونجا باز هم از سمت لبنان امنیت اسرائیل تهدید کنه و باعث تنش در مرز لبنان و اسرائیل بشه همین گروه‌های فلسطینی هستند که در نبود حزب الله و در شرایطی که ارتش لبنان در اونجا حضور داره احتمالاً ارتش لبنان دیگه بتونه با همکاری یونیفیل که از پس این گروه‌های کوچک فلسطینی بر بیاد در اونجا.
گروه‌های مختلف استقبال کردن از این آتش بس، ایران هم استقبال کرده. از اون طرف آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که الان با این آتش بس میتونیم تمرکز بیشتری در رابطه با تهدید ایران داشته باشیم. در این مورد چی فکر میکنید؟
اتفاقی که الان افتاده این هستش که هواداران حزب الله، هواداران رسمی حزب الله مثل حماس و دیگر گروه های همپیمانش استقبال کردن از این آتش بس. حتی در رسانه های اینها اگه نگاه بکنیم آتش بس رو پیروزی قلمداد کردن و گفتن که این اسرائیل بود که پس از اینکه با مقاومت حزب الله مواجه شد و نتونست در لبنان پیش بره و به اهدافش برسه، حاضر شد که آتش بس رو بپذیره. این خط تبلیغاتی که حزب الله و همپیمانانش در رسانه هاشون پیش گرفتن. اما در میان همین هواداران حزب الله هم بسیار انتقاد الان متوجه حزب الله شده و حزب الله آماج سرزنشه به این که دارن میگن که شما این جنگی که وارد شدید، جنگ غزه، سرانجامش این شد که این چنین هم توان تسلیحاتیتون از دست بدین و هم تن آخرش بدید به یک قراردادی، به یک تفاهم‌نامه‌ای که همیشه ازش گریزان بودید و هیچ وقت زیر بارش نرفتید و الان باعث شده که جنوب لبنان رو که پایگاه شما بود و منطقه قدرت شما بود و جایی بود که اسرائیل رو از اونجا تهدید می‌کردید اونجا از دست بدید. خودتون پذیرفتید که در اونجا سلاح رو زمین بگذارید و این شکست بزرگیه. چرا اساساً وارد این شدید شما از در جریان این جنگ غزه؟ چرا چنین هزینه‌ای رو تحمیل کردید بر لبنان؟ حتی بعضی های دیگر هم از جهت دیگری دارن انتقاد میکنن به حزب الله و اونم این که این همه کشته دادید، این همه از توانتون از دست رفته، چرا ادامه ندادید به جنگ با اسرائیل؟ میخواستید دیگه چی رو از دست بدید؟ و الان اینی که هست شما شکست رو پذیرفتید. بهتر بود که شما هم مانند حماس در غزه همچنان به مقاومت در برابر اسرائیل ادامه میدادید، نه اینی که بیایید و تن بدید به این تفاهم‌نامه‌ای که معناش بیش از غیر از شکست نیست.
همون ابتدا گفتید که حزب الله خیلی وقت بود دنبال چنین قراردادی بود، دنبال آتش بس بود و پایدار خواهد موند، از طرف حزب الله اتفاقی نمیفته. اون طرف در مورد اسرائیل چطور، چقدر فکر میکنید که چنین آتش بسی از سوی اسرائیل میتونه پایدار بمونه؟
این هدف اعلام شده اسرائیل این بود که به این دلیل وارد لبنان شد و عملیات در لبنان شروع کرد که بتونه امنیت شمال اسرائیل رو تامین کنه و اون 60-75 هزار نفر اسرائیلی که کوچ کرده بودن اونها برگردن به سر خانه و کاشانشون و در امنیت زندگی کنن. حالا وقتی که با این تفاهم نامه این مشکل حل میشه، اسرائیل به اهدافش رسیده و دلیلی نداره که اسرائیل هم بخواد بیاد این رو نقض بکنه و دو مرتبه وضعیت رو برگردونه به وضعیت پیشین که چرا اون در اون صورت با انتقاد هم روبرو خواهد شد در داخل اسرائیل. در نتیجه به نظر میاد که اسرائیل هم انگیزه برای اینکه نقض آتش بس بکنه نداشته باشه.
مرداد فرهمند بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن. اما توافقی که بالاخره حاصل شده به 14 ماه جنگ میان اسرائیل و حزب الله پایان داد. حالا برای دست کم 2 ماه احتمالاً تبادل آتش میان دو طرف متوقف خواهد کرد. با این حال مبنای اجرای این تفاهم‌ها بسیار شکننده به نظر میرسه و با توجه به عمق و دامنه درگیری‌ها و تنش‌ها تردیدهای بسیاری وجود داره که در نهایت بتونه به صلح پایدار در مرز بین لبنان و اسرائیل بیانجامه. هزینه های ایجاد شده و چشمانداز نامطمئن پیش رو باعث میشه که بشه این آتش بس رو در این حال یک توافق برد برد برای همه طرف ها دونست، هرچند میزان اون در بین همه نقش آفرینان این منازعه یکسان نیست. گزارشی هست با عنوان چرا آتش بس شکننده اسرائیل و لبنان توافق برد برد برای همه هست، یک گزارش تحلیلی در وبسایت ما radiofarda.com. اگه علاقمند به این موضوع و موضوع منطقه هستید میتونید اونجا مراجعه بکنید و حتما اون رو بخونید. ولی در ادامه، در حالی که ایران از تزریق گاز به هزاران سانتریفیوژ پیشرفته خبر داده، دیپلمات‌های ایرانی و اروپایی آماده سفر به ژنو میشن تا نه فقط درباره برنامه هسته‌ای، بلکه به گفته دو طرف درباره موضوعات متنوعی گفتگو کنن. هانا کاویانی نگاهی داره به شرایطی که این تحرکات دیپلماتیک اثر گرفته میشه.
ژنو، شهری در جنوب غربی سوئیس، میزبان یکی از مقرهای سازمان ملل متحد. شهری که با مذاکرات ایران و کشورهای غربی غریبه نیست، خصوصا در حدود یک دهه اخیر، چه مذاکراتی که به توافق اولیه پیش از برجام منجر شد و چه گفتگوهای دو جانبه و بی سابقه ایران و آمریکا، نه تنها در اتاقهای هتل اینترکانتیننتال، بلکه حتی در یک مورد نادر خیابانهای ژنو شاهد پیاده روی وزرای خارجه دو کشور بود. حالا اما ژنو بعد از مدت‌ها که تهران کشورهای منطقه خاورمیانه را به میزبانان اروپایی ترجیح می‌داد، بار دیگر آماده دیدار دیپلمات‌های ایرانی و غربی می‌شود. در فضایی متفاوت، واشنگتن در مذاکرات حضور ندارد و دوران گذار به دولت دونالد ترامپ در جریان است. دوره فعالیت تسهیلگر اروپایی مذاکرات جوزف بورر و همکارانش روز یکشنبه 11 آذر به پایان می‌رسد. و سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان این روزها از روی کرده مصالحه جو با تهران دست برداشته و شاید هر ماه بر شدت فشار تحریمی بر ایران افزوده اند. در خود ایران هم اگرچه چند ماهی است دولتی تازه بر سر کار آمده و از تمایل به گفتگو با جهان گفته، اما برنامه هسته‌ای هر روز گسترده تر از پیش می شود.
چند هزار سانتریفیوژ پیش رفته رو که در راستای اجرای برنامه توسعه صنعت هسته‌ای است رو گازدهیش رو آغاز کردیم و اونها رو در مدار فعالیت قرار.
این تنها یک نمونه از اشکال گسترده تر شدن این برنامه است. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز چهارشنبه توضیح داد که در واکنش به قطعنامه توبیخی اخیر شورای حکام آژانس این تزریق گاز انجام شده، اگرچه نه تعداد سانتریفیوژها اعلام شده و نه نوع آن. این تازه ترین اقدام تهران در واکنش به اقدامات کشورهای غربی است. یک به یک، حدود یک سال بعد از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای موسوم به برجام آغاز شد. سطح غنی‌سازی به جای 3.5%، امروز حد اکثر 60% است. سانتریفیوژها به جای نسل یک حالا بسیار پیشرفته تر است. ذخیره اورانیوم غنی شده صدها کیلو بیشتر از آنچه در برجام مجاز بود و البته همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی پرچالش. از همین رو هم ناظران با اما و اگر به آنچه در ژنو خواهد گذشت می نگرند. تحولی که حتی ایران نمی‌خواهد نامش مذاکرات باشد و می‌گوید گفتگویی است که در آن طیفی از مباحث و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز موضوع هسته‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. البته وقتی محمد جواد ظریف، معاون راهبردی رئیس جمهور، در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در این باره مورد سوال قرار می‌گیرد، همچنان موضوع هسته‌ای را در این روند مهم می‌بیند.
معتقدم که آقای دکتر روانچی و آقای دکتر غریب‌آبادی که برای مذاکرات رو برای گفتگو در واقع به اروپا میرن روز جمعه، بتونن با طرح نگاه ایران، با طرح در واقع خواسته های ایران و در واقع مطرح کردن جایی که اونها باید پاسخگو باشن، زمینه رو برای حرکت به جلو فراهم بکنن. به نظر من هیچ یک از طرف‌ها از نقض برجام منفعتی ندید.
هنوز کشورهای اروپایی درباره ابعاد این گفتگوهای در پیش اظهار نظر روشنی نکردند. کشورهایی که پرونده هسته‌ای ایران را در چند قدمی شورای امنیت سازمان ملل قرار دادند، جایی که میتواند در چند ماه آینده برای بازگشت همه 6 قطعنامه تحریمی سازمان ملل متحد تعیین کننده باشد.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
در ایران به دنبال اظهارات کم سابقه رئیس مجلس درباره از دست رفتن بازار نفت صادراتی ایران، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق تهران تایید کرده که بخش بزرگی از نفت ایران با تخفیفی 30% روانه چین میشه. به گفته حجت الله میرزایی، دولت‌های مختلف در ایران به دلیل بی‌برنامگی قادر به اداره اقتصاد کشور و رفع ناترازی بودجه نیستند. بشنویم از جمشید زند.
حجت الله میرزایی در نشستی غیررسمی برای بررسی بودجه سال آینده گفت تبعات تحریم‌ها و از جمله شیوه رفتار چین با ایران باعث شده که کشور در یک تله استعماری قرن 19 گیر بیفتد. تله‌ای که به گفته او دولت هم راهی برای خروج از آن ندارد. آقای میرزایی با اشاره بر از دست رفتن بخش عمده بازارهای پیشین نفت ایران می‌گوید در شرایط کنونی 92% از نفت کشور آن هم با تخفیفی دست کم 30% راهی چین می شود. او با تأکید بر بسته بودن دست ایران در شیوه دریافت بهای نفت صادراتی هم گفته است این پکن است که در مورد ترکیب و قیمت نهایی اجناسی که در مقابل این نفت ارزان به ایران می دهد تصمیم می گیرد. سخنان رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره ناترازی انرژی و محدود شدن صادرات نفت ایران بر اثر تحریم‌ها تنها یک روز پس از هشدار بی‌سابقه رئیس مجلس مطرح شد. محمد باقر قالیباف روز سه‌شنبه با اشاره به بحران ناترازی در انرژی گفت ایران اکنون نفت و بازاری ندارد که با آن جهان را تهدید کند.
ما یه روزی وقتی دشمنان ما را تهدید می‌کردند، ما می‌گفتیم نفتمون را بر روی شما می‌بندیم و اهرام تهدید ما بود. امروز کدوم نفت می‌بندیم؟ کدوم بازار رو داریم؟ تحریم هم نباشه ما باز تولیدمون معلومه، تکلیفمون روشنه.
محمود احمدی نژاد در سال 1391 غرب را تهدید کرده بود که در صورت تحریم ایران تهران هم صادرات نفت را متوقف می کند تا قیمت نفت در بازارهای جهانی به 300 دلار برسد و اقتصاد جهانی دچار بحران شود. اما با گذشت بیش از یک دهه نه تنها این تهدیدها عملی نشده بلکه ایران برای عرضه نفت به بازارهای جهانی ناگزیر به چین متوسل شده و با دادن تخفیف‌های کم سابقه بخش بزرگی از نفت تولیدی خود را به چین صادر می‌کند. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر بسته بودن دست دولت در تأمین و تخصیص بودجه‌های عمرانی از بی‌برنامگی دولت‌های جمهوری اسلامی برای اداره اقتصاد کشور انتقاد کرده است. به گفته حجت الله میرزایی، نبود چشم‌انداز اقتصادی دراز مدت عملاً تغییرات سالانه بودجه را به تغییرات شکلی بدون هیچ برنامه مشخصی تقلیل داده است. به گفته آقای میرزایی، 96% از بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری و عمدتاً پرسنلی می‌شود و دست دولت در تغییر این بخش عملاً بسته است. وی با تأکید بر وجود 30,000 پروژه ملی ناتمام و محدودیت‌های غیر اقتصادی برای استفاده دولت از 4% باقی مانده بودجه، اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه ملی را غیر عملی و غیر واقع بینانه توصیف کرده است. آقای میرزایی با مثبت خواندن برنامه دولت برای افزایش مالیات متناسب با نرخ تورم در این حال پیش بینی کرده که در سال آینده نرخ تورم کشور از 40% فراتر برود. به گفته این اقتصاددان، دولت ناگزیر است برای کاستن از شتاب افزایش کسری بودجه بهای بنزین را افزایش دهد.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. اما بیش از این که وارد گزارش‌های بعدی بشیم، الهه روانشاد همکارم اینجا در استودیو با من هست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. و شما
از بخیر شنونده گرامی، در حالی که معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران از تعلیق قانون عفاف و حجاب خبر داده بود، رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از ابلاغ این قانون در 23 آذر ماه خبر داد و گفت در این قانون خبری از گشت ارشاد نخواهد بود. محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه در نشستی خبری گفت که در این قانون انواع بی‌حجابی مشخص شده است.
در قانون دیگه گشت ارشاد نیست. اینها رو بهش دقت کردیم. قانون دقیقاً اومدیم ضمانت اجرایش رو مشخص کردیم. یعنی به طور روشن گفتیم کشف حجاب، بدحجابی، برهنگی. اینا رو شفاف کردیم، روشن کردیم.
این اظهارات در حالی بیان شد که روز سه‌شنبه مجید انصاری، معاون حقوقی دولت مسعود پزشکیان گفته بود که قانون عفاف و حجاب با وجود اینکه نگاشته شده است، اما در حالت تعلیق قرار گرفته. برخورد خشن جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب مورد نظر حکومت علاوه بر واکنش‌ها در ایران، باعث واکنش‌هایی در عرصه بین المللی نیز شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه پایانی نشست گروه 7، آن را حاوی ادعاهای بی اساس و کاملا مردود و محکوم دانست. به گزارش ایسنا، اسماعیل بقایی گفت آنچه در این بیانیه آمده انعکاسی از رویکردهای به گفته او غیر قانونی، ناعادلانه، یک جانبه گرایانه، تبعیض‌آمیز و زورمدارانه گروه 7 است. وزرای امور خارجه گروه 7 کشور صنعتی موسوم به G7 در بیانیه پایانی نشست خود که در ایتالیا برگزار شد، با اشاره به موارد نقض حقوق بشر در ایران از جمله حقوق اقلیت‌ها و زنان، همچنین به نقش تنش آفرین جمهوری اسلامی در منطقه پرداخته و موارد مشخص آن همچون حمله موشکی به اسرائیل و ارسال تسلیحات به روسیه را محکوم کردند. با آغاز برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حزب الله، شماری از شخصیت‌های سیاسی بین المللی به این رخداد واکنش نشان دادند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، این توافق را شجاعانه خواند. او تأکید کرد که کاخ سفید اینک برای دستیابی به توافقی بر سر آتش‌بس در غزه تلاش می‌کند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم تصریح کرده که حالا ضرورت دارد که آتش‌بس برقرار بماند. کیر ستارمر، نخست وزیر بریتانیا، خواستار استفاده از این فرصت برای دستیابی به توافقی برای آتش‌بس در غزه، آزادی تمامی گروگان‌ها و ارسال کمک‌های انسان دوستانه بیشتر به نوار غزه شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، هم از توقف آنچه تجاوز اسرائیل به لبنان خوانده استقبال کرد. از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در یک نطق تلویزیونی گفت که از جمله به دلیل آنچه تمرکز بر تهدید ایران خواند، از آتش‌بس با حزب الله حمایت کرده است. آمریکا حزب الله را گروهی تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. ویدا ربانی و متحری گونه‌ای، زندانیان سیاسی بند زندان زنان اوین، از روز 28 آبان ماه در اعتراض به عدم دسترسی دو همبندی خود، یعنی نرگس محمدی و وریشه مرادی، به خدمات پزشکی دست به اعتصاب زدند. خانم ربانی در نامه از زندان اوین که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، وضعیت خانم محمدی را تشریح کرده است. این زندانی سیاسی نوشته مسئولان زندان به زخم جراحی سنگین نرگس، زخم بستر، آلوده بودن اتاق و سرویس بهداشتی، بی امکاناتی بهداری و مشکلات دیگر توجه نمی کنند. ویدا ربانی در ادامه نامه خود نوشته وریشه مرادی هم در پی اعتصاب قضایی طولانی در اعتراض به حکم اعدامی که علیه او صادر شده، زخم اثناعشر گرفته است. روز سه‌شنبه کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد هم در پیامی رسمی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط نرگس محمدی شده بود.
ممنونم الهه الهه روانشاد بود همکارم با تازه ترین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
بله. بحث فیلترینگ در دولت مسعود پزشکیان هم مثل دولت‌های پیشین مناقشه برانگیز شده. دولت میگه موافق رفع فیلترینگ، اما شورای عالی فضای مجازی تن به اون نمیده. حالا وزیر ارتباطات دولت 14 از بررسی طرح‌های رفع فیلترینگ در مرکز ملی فضای مجازی خبر داده. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
حاکمیت بر اینترنت یا فیلترینگ سال‌هاست در ایران تبدیل به یک بازی درون نظام شده. دولت‌هایی که با وعده حذف فیلترینگ بر سر کار می‌آیند و در نهایت می‌گویند دست‌هایی بالاتر از خاص آنها سد راه رفع فیلترینگ است. مسعود پزشکیان هم قرار بود به گفته خودش با قاطعیت جلوی فیلترینگ و کاسبان آن بایستد. او که در کارزار انتخاباتیش فیلترینگ را به زندگی در قفس تعبیر کرده بود، هنوز نتوانسته قفل این قفس را باز کند. کندی بیش از حد سرعت اینترنت و فیلترینگ شدید درخواست‌ها از مسعود پزشکیان برای محقق کردن وعده انتخاباتیش را بالا برده. حالا ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارائه طرحی جدید برای رفع فیلترینگ به شورای سران خبر داده.
طرحی که در واقع مقدماتش به توسط وزارت ارتباطات و با نگاه دولت آماده شده بود و به توسط شورای سران اولا اصلاحاتش انجام شد، عملا به شورای فضای مجازی ارائه شد.
آنطور که وزیر ارتباطات دولت مسعود پزشکیان گفته، طرح رفع فیلترینگ بعد از تایید سران قوا در اختیار اعضای شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته. اعضایی که به گفته علی ربیعی دستیار اجتماعی مسعود پزشکیان در مقابل رفع فیلتر مقاومت می‌کنند.
آخه این طرح سیانت چه خاصیتی برای کشور داشته؟ من نمیدونم این چند نفری که در شورای عالی فضای مجازی مقاومت دارن میکنن، تصمیم رئیس جمهور، قول رئیس جمهور به مردم رو دارن مقاومت میکنن، واقعا چی فکر میکنن؟ بابا حال جامعه رو بده.
تصمیم همین چند نفر در راستای خاص نظام در طول این سالها حق دسترسی آزاد ایرانیان به هزاران وبسایت و ده ها پلتفرم اجتماعی را قدغن کرده است. اخیراً رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفته فیلترینگ 330 هزار کسب و کار را از بین برده است. از زمان اتصال ایران به اینترنت، یعنی از سال 1372 تا همین امروز، فیلترینگ ابزار حاکمیت برای کنترل جامعه بوده است. اینترنت آزاد مطالبه عمومی که دسترسی به آن مردم را به زحمت می اندازد. محدودیت به دسترسی آزاد از یک سو و از سوی دیگر هزینه های اجباری برای داشتن یک حق، حق دسترسی به اینترنت. هزینه هایی که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان به گوشه ای از آن اشاره می کند.
85% از مردم از فیلتر شکن استفاده می کنند و حدود 20 هزار میلیارد تومان گردش مالی فروش فیلتر شکن هست.
دولت نهایی شدن رفع فیلترینگ را مشروط به توافق درباره چگونگی آن دانسته. شروطی ناگفته که سالهاست به بهانه صیانت حقوق یک ملت را پایمال می کند.
گزارش رویا ملکی رو میشنیدید. اما قانون موسوم به حجاب و عفاف به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده، ولی حالا دولت میگه که به حالت تعلیق در اومده. مجلس اما تاکید داره که بعد از زمان تعیین شده اجرا خواهد شد. بشنویم از مهرداد میردامادی.
به دنبال اعتراض‌های مدنی به حجاب اجباری، قوه قضاییه لایحه موسوم به عفاف و حجاب را تنظیم کرد و این لایحه از سوی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس فرستاده شد. قانونگذاران در جمهوری اسلامی با گنجاندن سختگیری‌های بیشتر و با هدف افزایش سرکوبگری علیه معترضان به حجاب اجباری، با کمترین بحث در جلسات محدود و دربسته، بدون توجه به نظرات مجتهدین غیر خودی و بدون بهره‌گیری از نظرات کارشناسان غیر حکومتی، این لایحه را تصویب و به قانون تبدیل کردند. پس از آن هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری 28 مهر ماه اظهار داشت که لایحه عفاف و حجاب از سوی شورای نگهبان تایید شده است. وی افزود
مصوبه الان در اختیار مجلس هست که مراحل بعدی خودش رو طی بکنه. در خصوص مقررات ابلاغ قوانین، چه حالا در مورد رئیس مجلس شورای اسلامی، چه در مورد ریاست محترم جمهور، شما را ارجاع بدم به ماده 1 قانون مدنی.
مطابق ماده 1 قانون مدنی، برای قانون مصوب مجلس، رئیس جمهوری 5 روز مهلت ابلاغ دارد و در صورتی که از این کار سر باز بزند، رئیس مجلس باید آن را ظرف 72 ساعت برای انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال کند. مهدی خزائلی، کارشناس حقوق، پژوهشگر و روزنامه‌نگار مقیم سوئد، با مروری بر این قوانین بر سیاسی بودن روند جاری ابلاغ قانون عفاف و حجاب تأکید می‌کند.
به نظر میرسه که در شرایط فعلی عدم ابلاغی که از سوی مجلس داره پیش میره یک مسئله کاملا سیاسی است و برمیگرده به آمادگی نهادهای اطلاعاتی امنیتی و پلیس برای اینکه اولا بتونه قانون رو اجرا بکنه و بعد در برابر اعتراضاتی که ایجاد میشه ناشی از اجرای قانون بتونن اون رو سرکوب بکنن و خب 100% هم با هماهنگی رهبری جمهوری اسلامی در حقیقت داره پیش میره.
اما حالا برسیم به افت و خیز جدید در قانون عفاف و حجاب. مجید انصاری، معاون حقوقی مسعود پزشکیان، 5 آذر ماه در دانشگاه قم اظهار داشت قانون عفاف و حجاب با وجود اینکه نگاشته شده اما در حالت تعلیق قرار گرفته است. وی در ادامه افزود تصور این است که اگر نگاه حقوقی به این پدیده داشتیم با مشکل توقف و عوارض آن مواجه نبودیم. این سخنان بدین معنی است که به موضوع این قانون یعنی اعمال حجاب اجباری از ابتدا نگاه حقوقی وجود نداشته است. کم و بیش همزمان با این سخنان مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت که قانون عفاف و حجاب 16 آذر ابلاغ خواهد شد. علاوه بر این احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس هم پس از این دو اظهار نظر و در واکنش به آنان گفت بر اساس دغدغه هایی که از طرف دولت مطرح شد مقرر شد که زیرساخت های لازم فراهم و بسترها شکل بگیرد و توافقی میان دستگاه ها صورت گرفت تا بعد از زمان تعیین شده مراحل اجرایی قانون طی شود. اما اکنون که کار به اینجا رسیده آیا امکانی برای بازنگری و اصلاح وجود دارد؟ مهدی خزائلی، کارشناس حقوق، پژوهشگر و روزنامه‌نگار مقیم سوئد معتقد است
اون چه که الان داره پیش میره خیلی موضوع قانونی نیست، بیشتر به نظر میرسه بحث این هست که نهادهایی که باید این قانون رو اجرا کنند به ویژه نیروی انتظامی، نهادهای اطلاعاتی امنیتی و قوه قضاییه به نظر میرسه که آمادگی ندارند برای اجرا و حالا شاید دولت هم در برابر اجرای این قانون یک سری دلایلی داشته باشه، مخالفت‌هایی داشته باشه. در این حال راه تغییر به صورت رسمیش این هست که یا دولت لایحه بده، لایحه اصلاحیه، یا مجلس نمایندگان طرح بدن، یا به شکل غیر رسمی حالا از طرف نهادهای قدرتمند، دفتر رهبر جمهوری اسلامی، چیزی، یک فرمانی بیاد، فرمان حکومتی بیاد که قانون اجرا نشه یا اصلاح بشه یا به هر ترتیب دیگری.
فاطمه مهاجری، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، در همین روز اظهار داشت اگر خودروی گشت ارشاد به صورت فیزیکی وجود داشته باشد عملا اتفاقی نمی افتد و این موضوع نشان می دهد که گفتمان وفاق در حال پیشرفت است. اما آیا حاکمیت از سیاسی نگاه کردن به مقوله حجاب دست بر می دارد؟ باید دید وفاقی که دولت از آن دم می زند و لاف واقع‌بینی در حاکمیت به دنبال انتخاب مسعود پزشکیان به ریاست جمهوری که از سوی برخی از تحلیلگران از آن دم زده می شود در برابر آزمون جدی قانون عفاف و حجاب چه می کند؟
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. در آخرین تحولات در رابطه با همین موضوع، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز اعلام کرده که مصوبه حجاب و عفاف 23 آذر ابلاغ میشه و در اون وظایف هر کدوم از دستگاه‌ها در قبال حجاب مشخص شده و در قانون عفاف و حجاب دیگر گشت ارشاد نیست. آقای قالیباف گفته که اگه کشف حجابی اتفاق بیفته ابتدا پیامک داده میشه، سپس تذکر داده میشه، بعد جریمه مرحله اول ثبت، اما اگر دوباره تذکر داده بشه جریمه مرحله دوم هم اعمال میشه و زندان رفتن دیگه در چنین مواردی نیست. با این اوصاف دولت حاضر به ابلاغ مصوبه حجاب و عفاف نشد و رئیس مجلس است که 23 آذر این مصوبه را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد. در ادامه اما باز هم در ایران، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، از مهاجرت 25% از استادان دانشگاه‌های کشور طی چند سال اخیر خبر داده و این آمار رو نگران کننده خونده. این آمار به چه معناست و چه دلایلی میتونه استادان دانشگاه‌های ایران رو برای ترک وطن متقاعد بکنه؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
وزیر علوم در اظهاراتی که رسانه‌های ایران منتشر کردند، اذعان کرده که مهاجرت استادان دانشگاه از ایران عوامل مختلفی از جمله شغلی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. این اولین بار نیست که در ایران نسبت به مهاجرت دانشگاهیان، اعم از استادان و دانشجویان، هشدار داده می‌شود. حسین سیمایی صراف 2 ماه پیش نیز در اجلاس رؤسای دانشگاه ایران گفت:
در حوزه جذب و نگهداشت نخبگان مشکلات زیادی دارد. روند مهاجرت متاسفانه افزایشی است. میل به مهاجرت افزایش نگران کننده‌ای پیدا کرده و به عکس میل به بازگشت کاهشی شده است. بیکاری، معیشت و برخی مواجهه‌های سیاسی از عوامل این وضعیت اسفناک هستند.
فاتح سعیدی، پژوهشگر در دپارتمان مطالعات دین در دانشگاه تگزاس آمریکا، به رادیو فردا میگوید عاملی که کمتر از همه به آن اشاره می شود روی کرده ایدئولوژیک در جذب استادان در ایران است.
نکته ای که معمولا به آن اشاره نمیشه و صرفا بر دلایل اقتصادی برای مهاجرت اساتید تاکید میشه، مسئله پیچیده و ایدئولوژیک جذب هیئت علمی و ترفیع اساتید در دانشگاه های ایرانه. معمولا مسئولان ایرانی این رو از دلایل مهاجرت اساتید ایرانی حذف می کنند. شاید بسیاری به این نکته واقف باشند که هیئت جذب تنها به سابقه علمی نگاه نمی کنه و کسی می تونه به عنوان هیئت علمی در یکی از دانشگاه ایران جذب بشه که حداقل با چهارچوب نظام علناً مشکلی نداشته باشه.
همچنین نعیما محمدی، استاد پیشین دانشگاه باهنر کرمان که اکنون با آمریکا مهاجرت کرده و در دانشگاه پیترزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا مشغول کار است، در گفتگو با رادیو فردا بر آنچه فضای نظامی حاکم بر دانشگاه‌های ایران می‌خواند تاکید می‌کند.
تجربه شخصی من مسئله اقتصادی نبود. با پا گذاشتن روی همه عشق و علاقه‌ای که به کشورم دارم، به دانشگاه محل تولدم داشتم و دوست داشتم که عاشقانه، واقعا دوست داشتم که در کنار خانواده خودم در دانشگاهی که اونجا تدریس کرده بودم و حتی تحصیلات دوره کارشناسیم رو اونجا تکمیل کرده بودم بمونم، اما اون احساس طرد شدگی، اون محیط نظامی حاکم به دانشگاه، اون نظارت های بسیار ناعادلانه و وحشتناکی که هر کسی به خودش اجازه میداد که تو رو ارزیابی کنه، همه اینها به من این پیام رو میداد که آخرین چیزی که اینجا مهم هست حیثیت علمی توست، آخرین چیزی که اینجا مهم هست هویت آموزشی و تلاش های آکادمیک تو هست. تنگ نظری هایی که وجود داشت برای حذف اساتید به قول مسئولان امنیتی دگراندیش، سکولار، فمینیست و انگ‌های دیگری که به مطالعات علمی من می‌زدن باعث شد که من دل شکسته از دانشگاهی که واقعاً با عشق توش خواستم که استخدام باشم یا به کار گرفته بشم برم.
اما آماری که وزیر علوم ارائه کرده دقیقاً به چه معناست؟ او گفته که طی سال‌های اخیر 25% از استادان دانشگاه‌های ایران مهاجرت کردند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه که در زمینه وضعیت دانشگاه‌ها در ایران تحقیق کرده، به رادیو فردا میگوید که چون این آماری مبهم است.
یه مقدار ابهام وجود داره، برای اینکه ما در مجموع هیئت‌های علمی دانشگاه میشه گفت حدود 80,000 نفر رو در بر میگیرن، 1/4 اونها یعنی 25% میشه چیزی حدود 20,000 نفر که خب تعداد خیلی خیلی زیادی برای مهاجرت کادر علمی ایران هست. حالا اگه منظورشون فقط استادان دانشگاه باشه، برای اینکه ما استاد داریم، دانشیار داریم، استادیار داریم و بعد بقیه پست های دانشگاهی که وجود داره، ما 8,000 استاد داریم که 1/4 میشه حدود 2,000 استاد دانشگاه. به ترتیب در حقیقت باید از ایشون پرسید با دقت که این آمار مربوط به آیا همه است یا فقط استادا، کسی که استاد اصلا شامل دانشجو و استادارا نمیشه، یا اینی که فقط دانشگاه دولتی رو در بر میگیره و بقیه مؤسسات آموزشی عالی ایران رو در بر نمیگیره.
جمهوری اسلامی از ابتدای شکل گیری خود شدیداً به مسئله دانشگاه ها حساس بوده و بلافاصله موجی از پاکسازی ها را به نام انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها به راه انداخت. در میان حساسیت جمهوری اسلامی در مورد رشته های علوم انسانی بسیار بیشتر بوده. آقای سعیدی که خودش پس از اخذ کارشناسی ارشد برای تحصیل دوره دکترا به آلمان رفت، میگوید که در بازگشت به ایران نتوانست جذب دانشگاه شود.
بعد از دکترا که به ایران برگشتم، با صد حراست مواجه شدم و عملا برای کسی که در رشته های علوم انسانی در خارج از ایران درس خوانده باشه، در دانشگاه جمهوری اسلامی ایران کار پیدا نمیشه، مگر اینکه کاملا به لحاظ ایدئولوژیک با رژیم همسو باشه.
انقلاب فرهنگی در جمهوری اسلامی که بسیار شبیه انقلاب فرهنگی در چین دوران ماو است، به نظر میرسد پایانی ندارد. نتیجه چنین شرایطی صرفا سقوط رتبه علمی دانشگاه های ایران و پرورش نیافتن افراد شایسته و کاردان برای اداره امور کشور است.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدین.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
خانواده منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان 98 خبر دادند که این زندانی سیاسی به دلیل وخامت حال جسمی به بیمارستان منتقل شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته. بنیامین صدر همکارم با سبا بختیاری، عمی پویا بختیاری، تماس گرفته، با او گفتگو کرده و بشنویم وضعیت آقای منوچهر بختیاری رو.
آقای بختیاری اوایل آبان ماه دست به اعتصاب قضا زدن، برای اینکه دوران حبس ایشون 7 مهر ماه تموم شده بود و حتی 6 ماه دیگه که برای ایشون حبس بریده بودن اون هم تموم شده بود و باید آزاد می شدن. اما متاسفانه جمهوری اسلامی ایشون رو آزاد نکرد که هیچ، حتی با مرخصی درمانی که پزشکی قانونی بارها نامه زده بود هم موافقت نکرد. به خاطر همین آقای بختیاری دست به اعتصاب قضا زد و ایشون مشکلات خیلی زیادی براش پیش اومده بود و خب حالشون بسیار وخیم شد. اعتصابشون نزدیک به 2 هفته طول کشید و پس از اینکه به اعتصاب خاتمه دادن، متاسفانه ما 2 شب پیش با خبر شدیم که برادرم رو وقتی حالشون وخیم بوده و بیهوش بودن به بیمارستان ولایت قزوین منتقل کردن و تحت عمل جراحی قرار دادن و متاسفانه نیروهای حفاظتی و اطلاعات از ملاقات خانواده جلوگیری کردن، اجازه ندادن که خانواده برادرم رو حتی توی بیمارستان ملاقات کنن. پس از اینکه برادر من تحت عمل جراحی قرار گرفته، نیروهای حفاظتی به بیمارستان رفتن و خواستن برادر من رو به زندان ببرن که خوشبختانه دکترهای بیمارستان مقاومت کردن به شدت و اجازه خروج برادرم رو ندادن، مرخصش نکردن. و فکر کنید که بیماری که شب گذشته تحت عمل جراحی قرار میگیره، جمهوری اسلامی چقدر جان یک فرد براش بی اهمیته که میخواد صبح زود اون رو به زندان منتقل کنه.
برادر شما آقای منوچهر بختیاری دقیقاً باید چه مدت دیگه زندانی باشن و اتهام هایی که اعلام شده چه هست؟
خب پرونده های متعددی برای برادرم باز کردن، 18 سالیه، ولی خب اشدش رو برادر من کشید و حبسش تموم شد. اما باز هم قبل از اعتصاب ایشون یه دادگاه دیگه برای ایشون تشکیل دادن و 1 سال دیگه برای ایشون حکم صادر کردن و طی احضاری که خواهرم و برادرزادم دختر آقای بختیاری بارها احضار میشن به ستاد خبری، مامورین وزارت اطلاعات گفتن که ما تا جایی که جا داره پرونده میسازیم و نمیگذاریم که آقای بختیاری از زندان آزاد بشه. نه تنها آقای بختیاری، هیچ کدوم از اعضای خانواده که در زندانن، خانواده بختیاری، ما اجازه آزادی نمیدیم. متاسفانه برادر من رو آزاد نمی کنه، اصلا به احکام صادره نیست. کسی که داخل زندانه مرتب براش پرونده های جدید می سازن و همچنان تو زندان نگهش می دارن.
درباره آخرین وضعیت ناهید شیرپیشه، مادر پویا، هم لطفاً برامون توضیح بدید ایشون الان چه وضعیتی دارن، کجا زندانی هستن؟
متاسفانه وضعیت خانم شیرپیشه هم همانند برادرم منوچهر بختیاری، ایشون هم در زندان زنجانه، یعنی 400 کیلومتر دورتر از محل سکونتشون و 2 سال حکم تبعیدش که تو زندان قزوین بوده تموم شده. حکم تبعید ایشون هم مهر ماه تموم شده، اما متاسفانه حکومت انتقالشون نمیده به زندان محل سکونت و ایشون هم توی انفرادی یک بار به بند انتقال پیدا کرد، اما وقتی که به جونشون سوء قصد شد به درخواست خودشون چند ماه پیش مجدداً قرنطینه رو انتخاب کردن و تو انفرادی به سر میبرن.
صدای سبا بختیاری، خواهر منوچهر بختیاری و عمه پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان 98 رو شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همزمان با شدت گرفتن بحث‌ها درباره پذیرش مهاجران در آلمان و در حالی که این کشور در آستانه انتخاباتی زود هنگام قرار داره، بنیادی مستقل گزارش کرده که اگه سالانه صدها هزار مهاجر جدید به نیروی کار آلمان اضافه نشه، بزرگترین اقتصاد اروپا 10% کوچکتر خواهد شد. بشنویم از اردشیر طیبی.
یک گزارش تحلیلی تازه نشان داده است که اقتصاد آلمان برای مقابله با تأثیرات منفی جامعه سالخورده خود به صدها هزار نیروی مهاجر در سال نیاز دارد. این گزارش تحلیلی که 6 آذر توسط بنیاد مستقل برتلزمان منتشر شده است، تأکید دارد که اگر مهاجرت قابل توجهی به آلمان صورت نگیرد، تا سال 2040 اقتصاد آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد در اروپا تا 10% کوچکتر خواهد شد. بنیاد برتلزمان تخمین زده است که با فرض حضور بیشتر زنان و بازنشستگان در بازار کار، آلمان سالانه به 288 هزار نیروی مهاجر جدید نیاز خواهد داشت تا از کوچک شدن اقتصاد خود جلوگیری کند. اگر این فرضیات محقق نشود، آلمان برای جلوگیری از کاهش چشمگیر نیروی کار خود به 368 هزار نیروی مهاجر در سال نیاز دارد. به این ترتیب در صورتی که کارگران بین المللی بیشتری وارد بازار کار آلمان نشوند، تعداد کارگران در آلمان از 46 میلیون و 400 هزار نفر فعلی به 41 میلیون و 900 هزار نفر کاهش خواهد یافت. سوزان شولتز، کارشناس مهاجرت در بنیاد برتلزمان، با اشاره به بازنشستگی نسل موسوم به بیبی بومرز، یعنی متولدین 1946 تا 1964 میلادی به عنوان عامل کلیدی در کاهش نیروی کار آلمان، تأکید کرد که توسعه نیروی کار داخلی به تنهایی برای برآورده کردن تقاضای کار آینده تا سال 2040 کافی نخواهد بود. این گزارش در حالی منتشر می شود که آلمان در آستانه انتخاباتی زود هنگام قرار دارد که اوایل سال آتی میلادی برگزار خواهد شد و موضوعاتی چون رکود اقتصادی و مهاجرت به محور اصلی بحث‌های سیاسی تبدیل شدند. احزاب افراطی چپ و راست در آلمان که هر دو به دنبال محدودیت‌های شدید بر خارجی‌ها و کاهش پذیرش مهاجران جدید هستند، در نظر سنجی‌ها صعود کردند. در سال 2023 آلمان قوانین مهاجرت خود را اصلاح کرده و شرایط را برای کارگران خارجی ماهر که قصد دارند در این کشور مشغول به کار شوند آسان‌تر کرده است. این اصلاحات شامل معرفی کارت آبی برای متخصصان واجد شرایط و کاهش بوروکراسی در به رسمیت شناختن مدارک خارجی است. با این حال شولتز تأکید کرد که موانع بسیاری باقی ماندند که باید برداشته شوند تا مهاجران جذب شوند. بنیاد برتلزمان در گزارش خود بیان کرده است که ورود کارگران خارجی بدون فرهنگ پذیرایی بیشتر در مقامات محلی و کسب و کارها امکان پذیر نخواهد بود.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. اما تحقیقات جدید نشون داده که راه رفتن همراه با توقف‌های کوتاه مدت بیشتر از راه رفتن متداوم میتونه به کاستن از کالری‌های بدن و کم کردن وزن کمک کنه. رویا کریمی مجد.
آیا شما هم فکر میکردید که با راه رفتن از خونه تا ایستگاه اتوبوس یا قدم زدن در مراکز خرید و تماشای ویترین مغازه‌ها کمتر از راه رفتن روی ترید میل انرژی مصرف می‌کنین؟ تحقیقات نشون میده که اتفاقاً راه رفتن کوتاه مدت با توقف در میانه اون میتونه میزان انرژی بیشتری رو مصرف کنه. یک مقایسه ساده با اتومبیل شاید به درک بهتر این مصرف انرژی کمک کنه. همونطور که استارت زدن اتومبیل و راه افتادنش مصرف بنزین و اکسیژن بیشتری نیاز داره، بدن هم هنگام آغاز حرکت به انرژی و اکسیژن بیشتری احتیاج داره و اتفاقا هر دو، یعنی بدن ما و اتومبیل، وقتی با سرعتی ثابت در حرکتند انرژی کمتری مصرف میکنند. همین سبب شده تا محققان توصیه کنند که اگر می‌خواهید کالری بیشتری بسوزونید، به جای اینکه از ابتدا تا انتها به طور پیوسته حرکت کنید، حتماً هر از چند گاهی استراحت کردن رو در نظر بگیرید. این آزمایش ها نشون داده که راه رفتن یا بالا رفتن از پله ها در مدت زمان 10 تا 30 ثانیه اول به 20 تا 60 درصد اکسیژن بیشتری نیاز داره، که خب نشون دهنده مصرف بالاتر انرژیه. نتایج این تحقیقات سبب شده تا محققان به کسانی که میخوان وزن خودشون رو کم کنن توصیه کنن که در روز به میان وعده های ورزش برای خودشون فکر کنن. مثلا 2 دقیقه از پله ها بالا برن یا در اطراف اتاق قدم بزنن. این تحقیقات مخصوصاً به سبک زندگی افراد مسن و افرادی که به دلیل بیماری های مانند سکته قلبی نمیتونن پیاده روی های طولانی داشته باشند کمک بسیار زیادی کرده.
با همین گزارش روی کریمی مجد میرسیم به پایان ایستگاه 19 امروز. همچنان با ما باشید.